اگه شما ایماندار هستید، حتما افرادی رو در اطرافتون میشناسید که به مسیح ایمان ندارن و آرزو میکنید که ای کاش روزی برسه که اونها هم طعم محبت مسیح رو بچشند و نجات ابدی در او رو دریافت کنند.
باشه که دعای ما برای اطرافیان بی ایمانمون این باشه که خداوند و در ملاقاتهایی که با اونها در پیش رو داریم، در گرد همایی‌ها و در گفتگوها و مکالماتمون با این افراد، تو فرصت رو مهیا کن تا درباره مسیح با اونها صحبت کنیم و تو اونها رو برای شنیدن کلامت آماده کن. دل این افراد رو بگوشا و گوشی شنوا، گیرنده و مشتاق به اونها عطا کن.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید، ما در حال بررسی زندگی یکی دیگه از زنان کتاب مقدس به نام لیدیا هستیم. از شما دعوت میکنیم که با ما در سری برنامه های لیدیا، زنی با قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده، همراه بشید.
حالا اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، میدونید که ما به تازگی برنامه هایی تحت عنوان لیدیا، زنی با قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده رو شروع کردیم که شما رو تشویق میکنم که اگر به برنامه قبل گوش ندادید، حتما به اون مراجعه کنید تا نکات مهمی رو که درباره اونها صحبت کردیم از دست ندید. ما در برنامه قبل دیدیم که از این زن، یعنی لیدیا، در عهد جدید در فصل 16 کتاب اعمال رسولان یاد شده. پس اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به کتاب اعمال رسولان فصل 16 مراجعه کنیم. شما احتمالاً میدونید که کتاب اعمال رسولان که دروز بعد از انجیل اومده، در واقع روایت اعمال روح القدسه. اعمالی که اونها رو از طریق رسولان انجام میداد تا کلیسایی رو که به وجود اومده بود بنا کنه. کلیسایی که به کلیسای اولیه هم معروفه و همونطور که قبلا هم دیدیم، حالا که به وجود اومده بود، خدا در میان اونها کار میکرد و هر روز از طریق قوت روح القدس تعداد نجات یافتگان و ایمانداران بیشتری به اون اضافه میشد. شرایطی که در اون خبر خوش انجیل با سرعت در حال گسترش بود که منشأ این حرکت همش از بعد از مرگ، قیام و صعود عیسی به آسمان آغاز شد. وقتی که او 40 روز بعد از قیامش از مردگان، در حالی که داشت به آسمان صعود می کرد، به شاگردانش که دور او جمع شده بودند مأموریت می ده که مژده انجیل رو به اقصا نقاط جهان، به همه ملل برسونن و افرادی رو که به مسیح ایمان میارن تبدیل به شاگرد برای او کنن. که همونطور که در کتاب اعمال رسولان میبینیم، اونها مطابق فرمان مسیح عمل میکنن و به این ترتیب از اون زمان تا حالا انجیل از شهری به شهر دیگه، از کشوری به کشور دیگه و از قاره‌ای به قاره دیگه گسترش پیدا کرده و میکنه. حالا اگر برگردیم به فصل 16 کتاب اعمال رسولان، میبینیم که در این گیروداری که خبر خوش انجیل در حال گسترشه، در این فصل صحبت از پولس و سیلاس و تیموتائوس و یک شخصیت دیگه به نام لیدیا میشه. پولس به همراه دوستانش در سفر دوم بشارتیه و اونها همچنان مشغول رسوندن پیام انجیل به مناطقی هستن که مردم در اونجا هنوز این پیغام رو نشنیدن. اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید، بیاد دارید که اونها، یعنی پولس و همراهانش، با درهایی بسته یکی پس از دیگری روبرو میشن که در واقع این روح القدس بود که اونها رو از رفتن به جاهایی که نقشه کشیده بودند باز می‌داره. و اگر به خاطر داشته باشید، این موضوع 2 بار اتفاق می‌افته که روح خدا به اونها میگه نه، نباید به این مناطق برید. و به این ترتیب این خداوند بود که قدم‌های پولس و همراهانش رو هدایت می‌کرد و مسیر اونها رو عوض می‌کرد. چه بسا که ما هم بارها برای زندگی و یا خدمت مسیحیمون با نیت و انگیزه‌های درست نقشه می‌کشیم و برنامه ریزی می کنیم. اما در نهایت این خداست که باید قدم های ما رو تایید کنه و ما باید این حقیقت رو به خودمون یادآوری کنیم که اگر دری باز نمیشه، شاید دلیلش اینه که خدا نقشه دیگه ای داره. بله، همواره به این نکته توجه داشته باشیم که ما باید همیشه مطمئن باشیم که داریم در پی قدم‌های خداوند حرکت می‌کنیم و او رو دنبال می‌کنیم. ما در اعمال فصل 16 دیدیم که بعد از اینکه پولس، سیلاس و تیموتائوس از هدایت خدا مطمئن میشن، بلافاصله از اون اطاعت میکنن، اگرچه که با نقشه اولیه اونها خیلی تفاوت داشت. و بعد دیدیم که در این مسیر به تروباس میرسن و واقعیت این بود که اونها در سفرهاشون تا حالا تا این حد به سوی غرب پیش نرفته بودن. اونها حالا دریای اژه رو پیش روی خودشون میدیدن و شاید از خودشون میپرسیدن خب بعدش چی؟ روح خدا دو بار ما رو از رفتن به جایی که نقشه کشیده بودیم من کرد. حالا که به تروباس رسیدیم باید چی کار کنیم؟ قدم بعدی چیه؟ و اینجاست که همونطور که در برنامه قبل هم دیدیم در آیات 9 و 10 از اعمال رسولان فصل 16 خدا مسیری تازه به اونها نشون میده. به این ترتیب که پولس رویایی میبینه و خدا در این رویا به اون نشون میده که قدم بعدی کجاست. در این دعایه میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بله، خدا به اونها نشون میداد که به منطقه مقدونیه برن. اما در پرانتز مایلم به یک چیز دیگه هم در این آیه توجه کنیم که همیشه در حین خوندن کتاب مقدس باید به اون توجه نشون بدیم. چیزی که در نگاه اول شاید بی اهمیت به نظر بیاد، ولی در کلام خدا نکته‌ای مهم به شمار میره. اگه توجه کنی در این آیات از کلمه یا ضمیر ما استفاده شده. مثلا در آیه 10 میخونیم چون پولس این رویا را دید ما بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم. این در حالیه که اگه برگردیم به آیات 6 و 7 و 8 در اونجا میبینیم که از ضمیر سوم شخص استفاده شده. توجه کنید در این آیات میخونیم سپس هر تا سر دیار فریجیه و غلاطیه را در نوردیدند زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. چون به سرحد میسیه رسیدند سعی کردند به بیتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. از این رو از میسیه گذشتند و به تروباس رفتند. در حالی که در آیه 10 یکو زبان متن عوض میشه و میگه چون پولس این رو یار دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم. ولی چرا؟ چرا نویسنده تا آخر آیه 9 از ضمیر سوم شخص ایشان یا اونها استفاده میکنه ولی حالا از ضمیر اول شخص ما استفاده میکنه؟ چه اتفاقی افتاده؟ مفسرین کتاب مقدس باور دارند که در تروباس جایی که ضمیر از ایشان به ما تغییر میکنه، نویسنده کتاب اعمال رسولان یعنی لوقای پزشک به تیم پولس و همراهانش ملحق میشه و به این ترتیب بقیه داستان از اونجایی که لوقا نویسنده داستان خودش هم با این گروه همراه بوده با ضمیر ما ادامه پیدا میکنه که این گروه شامل پولس و سیلاس بود که بعد تیموتائوس هم در لسره به اونها پیوسته بود. تیموتائوس که احتمالاً یکی از ثمرات سفر بشارتی اول پولس بود و حالا هم لوقای پزشک به اونها میپیونده. پس از ملاقات با لوقا در تروباس، اونها از دریای اژه عبور میکنن و بعد از طی مسیری زمینی در نهایت در آیه 12 میخونیم که به شهر فیلیپی میرسن. شهری که یکی از مستعمره های روم بود و یکی از برجسته ترین شهرهای استان مقدونیه به شمار میرفت. که بعد لوقا بعد از اینکه میگه به فیلیپی رفتیم این رو هم ادامه میده که اونها چند روز در اونجا میمونن. ولی حالا سوال اینه که اونها در این مدت در اونجا چه میکردن؟ خب مشخصه که اونها بعد از این سفر طولانی احتیاج به کمی استراحت داشتن. شاید به دنبال جایی میگشتن که در اونجا بمونن. به هر حال هر چه که بود ولی بی تردید منتظر بودن تا خدا به اونها نشون بده که قدم بعدی چیه. کلام خدا در مورد اون چند روز جزئیاتی در اختیار ما قرار نمیده. راستش وقتی ما از خدا اطاعت میکنیم، گاهی هیچ اتفاق چشمگیری نمیفته. چون خدا ممکنه که واقعاً برای ما در نظر گرفته باشه که اول استراحت کنیم. و گاهی هم وقتی بلافاصله چیز خاصی اتفاق نمیفته، شاید خدا میخواد که بیشتر منتظر بمونیم تا وقتی رو که اون معین کرده فرا برسه و شرایط بر حسب اونچه خدا از قبل نقشش رو کشیده پیش برن. متاسفانه ما دوست نداریم صبر کنیم و از انتظار کشیدن خوشمون نمیاد و خیلی زود بیقرار و مضطرب میشیم و میگیم ولی من باید بدونم چه خبره. باید کاری بکنم. نمیشه که همینطور دست روی دست گذاشت. در حالی که عزیزان، خدا بر اساس برنامه ما عمل نمی کنه. برنامه و نقشه او با برنامه و نقشه ما متفاوته و تقویمش هم با تقویم ما یکی نیست. ولی خدا همواره داره کاری می کنه. حتی وقتی ما قادر به درک اعمال او و یا دیدن اونها نیستیم. پس می بینیم که پولس و همراهانش چند روز در شهر می مونن تا اینکه روز شنبه یا شبات می رسه. روز عبادت یهودیان. و خب طبق معمول اونها به دنبال کنیسه ای می گردن تا در اونجا یهودیانی بیابند که در روز سبت یا شبات بر حسب عادت در حال عبادت باشن. ولی همونطور که در برنامه قبل هم متذکر شدیم، در شهر فیلیپی که جمعیتی بالغ بر 10 تا 15 هزار نفر داشت، جمعیت یهودیان خیلی کم و در واقع انگشت شمار بود. و خب برای تأسیس یک کنیسه حداقل 10 مرد یهودی لازم بود که ظاهراً شهر فیلیپی فاقد اون بود. برای همین پولس و دوستانش به دنبال مکانی که عموماً مکان دعا نامیده میشد میرن. مکانهایی که غالباً در کنار رودخونه بودن. این چیزی بود که در شهرهای غیر یهودی که فاقد کنیسه بودن خیلی رایج بود. جایی که یهودیان یا نوکیشان یهودی میتونستن برای پرستش گرده هم بیان. به این ترتیب اونها به بیرون شهر میرن و این مکان دعا رو در کنار رودخانه ای پیدا میکنن. پس در آیه 13 میخونیم روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. و بعد در ادامه میخونیم پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم. و بعد در آیه 14 هستش که با شخصیت اصلی این داستان یعنی لیدیا روبرو میشیم. در آیه 14 میخونیم در میان آنان زنی خداپرست از شهر تیاتیرا بود که به سخنان ما گوش فرا میداد. او لیدیه یا لیدیا نام داشت و فروشنده پارچه های ارغوان بود. خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. آیه بسیار پرمعنا و قابل تأمل. آیه که راستش نکات مهمی در اون نهفته. آیه‌ای که در واقع نشون میده که در ایمان آوردن یک شخص به مسیح چه پروسه و فرایندی وجود داره. پروسه‌ای که ایمان آوردن لیدیا به مسیح اون رو برای ما به تصویر میکشه. پس بیاید ببینیم این زن چطور به مسیح ایمان آورد. اول از همه ما میبینیم که خدا این زن رو به محلی به اسم مکان دعا جذب میکنه. همون جایی که خدا پولس رو هم طی وقایعی که قبلا به اونها پرداختیم میفرسته تا مژده نجات در مسیح رو با افراد در میان بگذاره. برابری میبینیم که لیدیا در اونجا با گروهی از زنان گرد آمده بودن تا خدای یهودیان یعنی یهوه رو عبادت و پرستش کنن. در واقع لیدیا قبل از آشنایی با مسیح با خدای یهودیان، خدای کتاب مقدس آشنا شده بود و نسبت به او تا حدی شناخت پیدا کرده بود. او درک کرده بود که خدایی وجود داره که آفریننده زمین و آسمانه، خدایی برتر از همه خدایان ساختگی اقوام بت‌پرست، در حدی که در دلش آگاهی و احترام و روحیه خدا ترس نسبت به این خدا پدید اومده بود و حالا خودش رو به عبادت او سپرده بود. توجه کنید او در این متن تحت عنوان زنی خداپرست توصیف شده. این عبارت یعنی خداپرست در زبان اصلی عهد جدید یعنی یونانی از 2 واژه تشکیل شده که اشاره داره به کسی که روحیه‌ای تسلیم و سرسپرده نسبت به خدا داره. کسی که احترامی خاص در دلش برای خدا قائله و حاضره که او را با تسلیم و تعهد پیروی و عبادت کنه. و به این ترتیب در فارسی خداپرست ترجمه شده. ولی با این وجود لیدیا هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود. و بنابراین بر حسب کلام خدا هنوز ایمانداری حقیقی محسوب نمی‌شد. نکته که ما باید به اون توجه کنیم اینه که در این بخش از لحاظ زمانی ما در حال گذار از عهد عتیق به عهد جدید هستیم و پیام انجیل تازه در حال گسترشه. احتمالاً لیدیا از نظر قومی و نژادی یک غیر یهودی بود، اما در مرحله‌ای از زندگیش روح خدا در دلش کار کرده بود و او جذب خدای اسرائیل شده بود و خودش رو به عبادت او سپرده بود و برای همین او در اینجا به عنوان زنی خداپرست یا به عبارتی زنی خداترس معرفی میشه. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان نکته مهمی رو اشاره میکنه که در ارتباط با این زن مصداق پیدا میکنه. در کتاب امثال بارها به عبارت ترس خدا اشاره شده مثلا در امثال سلیمان فصل اول آیه 7 میخونیم ترس خدا سرآغاز حکمت و دانش است. ترس خدا در واقع ترس و احترامی خاص برای خداست که نشون میده که خدای راستین ارزشی خاص در قلب ما پیدا کرده و برای ما مهمه و همین نقطه شروع سفر روحانی ما میشه. ولی اینو ترس از خدا و احترام قائل بودن به او رو چه کسی در دل لیدیا قرار داده بود؟ خود خدا. این روح خدا بود که در دل او تمایل و تشنگی برای خدا قرار داده بود. تشنگی و تمایلی که در نهایت موجب شده بود او درک کنه که خدایی هست. اما خدایی کاملا متمایز با خدایانی که تا حالا شناخته و یا پرستیده بود. بله، او درک کرده بود که در دنیایی که لبریز بود از خدایان مختلف یونانی و رومی، خدایی واقعی وجود داره که خدای راستینه. خدایی برتر و والاتر از همه خدایان دیگری که در اطرافش بود. برای همینه که حالا در کنار سایر زنانی که یهوه رو می پرستیدند، در حال دعا و عبادت بود. و بعد در ادامه این آیه می خونیم که او شروع می کنه به گوش دادن. به گوش دادن به اون چه پولس و همراهانش می گن. بله، او به اون چه از کلام خدا گفته می شه، گوش فرا می ده. نکته بسیار مهم، چرا که در رومیان فصل 10 آیه 17 آیه مهم هست که صریحاً به ما نشون میده که در پروسه ایمان آوردن به مسیح، برای اینکه ایمانی واقعی در شخص پدید بیاد، اون شخص باید از کلام خدا بشنوه. توجه کنید در این آیه میخونیم ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. بله، شنیدن از کلامی که درباره مسیح و کار او به ما میگه. به همین دلیله که هر نوع خدمت مسیحی حقیقی اساسش باید همیشه مبتنی بر اعلام کلام خدا بنا شده باشه. اونچه که به فرض شخص من به شما مبنی بر عقاید شخصیم بگم، هرگز قدرت نداره که در زندگی شما تبدیلی خدایی ایجاد کنه. بله، حرفهای انسانی هر چقدر هم که صورتی خوب و علمی و جذاب داشته باشن، اما قدرت ندارن که در دل و روح و جان انسانها رسوخ کنن و زندگی ها رو از بیخ و بن متحول کنن. اما کلام خدا میتونه، چون الهام خداست. مثل نفسی که از دهان خدا بیرون میاد، نفسی شفا دهنده و دگرگون کننده که قادر زندگی ها رو از ریشه عوض کنه، کاری که تنها روح خدا قادر به انجامشه. بله، روح القدس از طریق کلام خدا عمل میکنه و هرگاه که انسان‌ها در معرض اون، یعنی در معرض کلام خدا قرار می‌گیرند و اون رو میشنوند، اون رو به کار می‌گیره و توجه ما رو به سوی عیسی جذب می‌کنه. بنابراین اگر من و شما ایماندار هستیم، وظیفه‌مون اینه که کلام خدا رو به اشخاص اطرافمون اعلام کنیم و در این حال دعا کنیم و از خدا بخوایم که گوش‌های شنوا برای درک کلامش به اونها عطا کنه. همون چیزی که در لیدیا اتفاق افتاد. ظاهراً لیدیا داشت با دقت به پیام پولس گوش میداد. اما در مرحله بعدی ما میبینیم که همونطور که این زن به پیام انجیل داشت گوش میداد، اتفاق دیگه ای در او میفته. در این آیه، یعنی آیه 8 میخونیم خداوند قلب او را گشود. کاری که خدا در افراد انجام میده تا به اون چه از کلام خدا میشنون واکنش مثبت نشون بدن. خدا قلب لیدیا را هم گشود تا به سخنانی که از پولس میشنید پاسخ مثبت بده. همونطور که در این آیه میخونیم که خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش بسپارد. جالبه که ترجمه های دیگه این بخش رو چنین مینویسن که خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد، یا خداوند دل او را گشود به طوری که هر چرا که پولس میگفت میپذیرفت. یکی از ترجمه های انگلیسی میگه خدا دلش را گشود تا به آنچه پولس میگفت توجه نشان دهد. در واقع فقط شنیدن با گوش نبود که او رو به ایمان آوردن به مسیح راهنمون کرد. او در واقع با دلش شنید و این پیغام در دلش جا گرفت. چون خدا در واقع گوشهای دل او رو باز کرده بود. همین باعث شد که او به حرفهای پولس توجه نشون بده. در دل این زن کاری بسیار عمیق، واقعی، پرقدرت و نادیدنی در حال انجام بود. اتفاقی که در دل بسیاری از ما هم وقتی کلام خدا اعلام میشه در حال رخ دادنه. خداوند دل ما رو هم باز میکنه و ما رو آماده گوش سپردن و واکنش مثبت نشون دادن به اون چه از کلامش میشنویم میکنه. این نکته رو هرگز فراموش نکنیم که در حال طبیعی دل هر انسانی نسبت به پیغام انجیل بسته است و این خداست که چشم و گوش روحانی ما رو باز میکنه و اگر او این کار رو نکنه ما نسبت به درک حقایق روحانی کور و بسته خواهیم بود. در واقع هیچ کس فارغ از کار روح القدس نمیتونه پیام انجیل رو درک کنه و در نتیجه به اون پاسخ مثبت نشون بده. ولی اگر روح خدا چشمان دل افراد رو باز نکنه، این کتاب یعنی کتاب مقدس، کتابیه مثل همه کتب دیگه متشکل از فقط کاغذ و جوهر و نوشته ای که غالباً برای بسیاری از افراد تنها مجموعه ای از کلماتی بی‌معنا رو داراست. خود مسیح هم در یوحنا فصل 6 آیه 65 این نکته رو خاطر نشان کرد که هیچ کس نمیتواند نزد من آید مگر آن که از جانب پدر به او عطا شده باشد. بله، هیچ کس نمیتونه نزد عیسی بیاد و هیچ کس نمیتونه نجات بیابه مگر اینکه خدا دل او رو گشوده باشه تا پیغام انجیل رو درک کنه و به اون پاسخ مثبت بده. بنابراین عزیزان، اگر دل ما روزی شیفته و مجذوب پیغام انجیل شد و این پیغام توجه ما رو به خودش جلب کرد، اگر ما تونستیم او رو درک کنیم و به اون پاسخ مثبت نشون بدیم، این همش به خاطر اینه که این خدا بود که دل ما رو گشود و بنابراین اعتبار و افتخار عمل مسیحی شدن و ایمان آوردن ما به خودمون بر نمی گرده، بلکه به خدا. این کار روح خدا در ما بوده. در ادامه این بخش چیز دیگه هم که قابل مشاهده است، اینه که تبدیل واقعی و در واقع ایمان آوردن واقعی همیشه با یک واکنش مثبت شخصی نسبت به کلام خدا و پیغام انجیل شنیده شده همراهه. در واقع فقط شنیدن کافی نیست و فقط گشایش دل کافی نیست، بلکه در این بین درکی از اون پیغام صورت میگیره که منجر به این میشه که اون فرد شخصاً اعتراف میکنه که بله، خداوند، من ایمان دارم، من توبه میکنم، من میدونم که تو تنها راه نجات من هستی و برای دریافت این نجات من اعتماد و توکلم رو بر تو و کار تو بر صلیب قرار میدم. و البته فراموش نکنیم که بله، تبدیل واقعی و در نتیجه ایمان آوردن حقیقی همیشه با پاسخ شخصی ما هم همراهه. اما این پاسخ شخصی تنها به یک اعتراف شخصی ختم نمیشه. و اگر کسی فکر میکنه که مسیحیه چون انجیل رو شنیده و با اون موافقه، اما هرگز در ایمان و با توبه به مسیح پاسخ نداده، او مسیحی حقیقی نیست. او ممکنه فردی مذهبی باشه و یا مسیحی اسمی، اما از اونجایی که زندگیش تبدیل نیافته و ثمرات توبه و زندگی متحول شده در زندگیش دیده نمیشه، دلیل نمیشه که مسیحی حقیقی و تولد تازه یافته باشه. همچنین هرگز فراموش نکنیم که گشودن قلب افراد تنها کار خداست. من و شما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این خداست که دل افراد رو برای درک انجیل باز میکنه و فقط اون میتونه این کار رو بکنه. پس کار ما این وسط چیه؟ آیا ما فقط باید بشینیم و منتظر بمونیم که خدا در دل افراد کار کنه و دل مردم رو باز کنه؟ نه، ما هم در این بین مسئولیتی داریم و مسئولیت ما اینه که پیام کلام خدا رو به افراد برسونیم، همونطور که پولس در اون روز این کار رو کرد. و البته هرگز اینو فراموش نکنیم که با اینکه مسئولیت رسوندن پیغام خدا به ما داده شده، اما حتی در این کار هم ما وابسته به عمل دست خدا هستیم و تنها با اکتفا به قدرت انسانی خودمون قادر نخواهیم بود این کار رو به نحوی درست به انجام برسونیم. چقدر شاید پیش اومده که وقتی ما با کسی درباره مسیح صحبت میکنیم، احساس میکنیم که او اصلا متوجه مطلب نمیشه. انگار حرفای ما از دم گوشش رد میشه و تو هوا میمونه، چرا که اصلا اونها رو درک نمیکنه. چیزی که کاملا در چهره طرف قابل رؤیته. نه اینکه ضرورتا نسبت به اون حرفا از خودش مقاومت یا دشمنی نشون بده، بلکه متوجه منظور اونها نمیشه. به همین دلیل که ما باید دعا کنیم تا خدا قلب‌ها رو باز کنه، چرا که همونطور که در کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 می‌خونیم، شیطان ذهن‌های بی ایمانان رو کور کرده تا نور مژده انجیل مسیح و نجات در او را نبینند و به او ایمان نیاورند. بله، ما با جدیت باید دعا کنیم که ای خداوند، پرده‌ها رو از برابر چشمان روحانی این افراد بردار، چشماشون رو باز کن و دلشون رو بگشا. و حالا وقتی که برمیگردیم به جریان ملاقات لیدیا با پولس و همراهانش، میبینیم که خدا این کار رو در ارتباط با لیدیا کرد. ما دقیقا نمیدونیم که در اون روز در کنار اون رودخونه چند زن برای دعا گرد آمده بودن و از بین اونها خدا دل چند نفر دیگر رو هم گشود و به مسیح ایمان آوردن. ولی حداقل از یکی اطلاع داریم و میدونیم که دست کم یک زن بود که خدا دل او رو گشود تا به پیام پولس پاسخ مثبت نشون بده، چون در اونجا از او اسم برده شده. باشه که دعای ما برای اطرافیان بی ایمانمون این باشه که خداوند و در ملاقاتهایی که با اونها در پیش رو داریم، در گرد همایی‌ها و در گفتگوها و مکالماتمون با این افراد، تو فرصت رو مهیا کن تا درباره مسیح با اونها صحبت کنیم و تو اونها رو برای شنیدن کلامت آماده کن. دل این افراد رو بگوشا و گوشی شنوا، گیرنده و مشتاق به اونها عطا کن. کاری که همیشه فوراً صورت نمیگیره و گاهی سالها به طول می انجامه. چون یک پروسه است، ولی پروسه ای که در حال شکل گیریه. بله، گاهی سالها طول میکشه که دل افراد برای درک انجیل و پذیرش اون آماده بشه. ولی ما نباید ناامید بشیم و همواره تا زمانی که اونها زندن دعا کنیم که دلشون برای خبر خوش انجیل گشوده بشه تا به اون پاسخ مثبت نشون بدن. بله، دعا کنیم که خدا در زندگیشون اون کاری رو انجام بده که فقط او قادر به انجام اونه. خب حالا وقتی که به آیه 15 میرسیم، در اونجا میبینیم که این خیلی مشخصه که لیدیایی که خدا دلش رو گشود به مسیح ایمان میاره. و نه تنها او، بلکه خانواده‌اش هم. چون در آیه 15 میخونیم او با اهل خانه اش تعمید گرفت. پس اولین قدم این بود که او پیام رو بشنوه. و بعد وقتی خدا دلش رو گشود تا پیام انجیل رو درک کنه، ایمان میاره و بعد هم تعمید میگیره. و بعد در ادامه آیه میبینیم که او به پولس و سایر خادمین همراهش میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام، بیایید و در خانه من بمانید. که اونها هم راضی میشن و بنا به درخواست او به خونش میرن. همونطور که مشاهده میکنید، اون چه در این آیات به اون اشاره شده عبارت او و اهل خانه اش هست. اهل خانه لیدیا. ولی منظور از اهل خانه او چه کسایی هستن؟ ظاهراً او حداقل در این برهه از زندگیش شوهری نداره. آیا عبارت اهل خانه اش به فرزندانش برمیگرده، به بستگانش و یا خدمتکارانی که با او در خونش زندگی میکردن؟ چرا که ظاهر قضیه نشون میده که او زنی موفق و اهل تجارت که احتمالاً ثروتمند و صاحب خانه بزرگ هم هست. که اگر بیوه بوده، شاید برخی از بستگانش هم با او زندگی میکردن و در این صورت ظاهراً همه اونها هم ایمان میارن. ولی سوالی که در اینجا من مایلم مطرح کنم اینه که شما چطور؟ اهل خانه شما کیا هستن؟ اونهایی که با شما در زیر یک سقف زندگی میکنن و یا افرادی که جزء بستگان شما هستن، افرادی که در همسایگی شما زندگی میکنن و در نهایت اونهایی که در حوزه تماس شما قرار دارن و شما میتونید بر اونها تاثیرگذار باشید، این افراد در زندگی شما کیا هستن؟ و بعد سوال مهم دیگه اینه که آیا شما توسط پیام انجیل و خبر خوش نجات در مسیح در حال تاثیرگذاری بر اهل خونتون هستید؟ آیا ایمان دارید که خدا میتونه دلهای اهل خانه شما رو هم باز کنه و اونها رو به ایمان به مسیح راهنمون کنه؟ عزیزان، درسته که هیچ تضمینی نیست که حتما همه اهل خانه ما به مسیح ایمان خواهند آورد و اگر برای اونها دعا کنیم و با اونها شهادت زندگی ایمانی خودمون رو در میون بذاریم و نمونه ای از یک زندگی مقدس رو اونها در ما ببینن، در این صورت قطعا تمام افراد خانه ما نجات خواهند یافت. اما واقعیت اینه که ما نمیدونیم که آیا اونها ایمان خواهند آورد یا نه و اگر قرار باشه که ایمان بیارن، کی ایمان خواهند آورد. ولی با انجام این کارها، یعنی دعا کردن مرتب برای اونها و داشتن زندگی مقدس و بشارت به اونها، شرایط رو برای اینکه خدا دلشون رو باز کنه و در وقت خودش به اونها ایمان ببخشه رو مهیا کردیم و در واقع مسئولیت خودمون رو به انجام رسوندیم. خب اینکه لیدیا و اهل خانه‌اش سریع تعمید گرفتن، گواه بر این بود که اونها فوراً به شکلی علنی به ایمان خودشون اعتراف کرده بودند. کاری که با اون حاضر شده بودند که به شکلی آشکار به همه بگن که از این به بعد اونها مسیحی هستن و مسیح رو پیروی خواهند کرد. و فراموش نکنیم که اونها در شهری زندگی می‌کردند که هرگز هیچ ایمانداری در اون زندگی نکرده بود. شهری که در اون تا به حال نه کلیسایی بود و نه نشانه از انجیل و نه جماعتی که مسیح رو پیروی کنن. بله، اونها در دل یک فرهنگ کاملاً بی ایمان و بت‌پرست علناً اعلام کردن که ما پیرو عیسی مسیح هستیم و حالا ایمانداران به او. بعداً در ادامه ما می‌بینیم که بعد از این که لیدیا ایمان میاره و تعمید می‌گیره، حالا از اون خادمین دعوت می‌کنه که به خانه او بیان و در مدت اقامتشون در اون شهر در خانه او مستقر بشن. توجه کنید، او میگه اگر یقین دارید که به خداوند ایمان آورده ام، بیایید و در خانه من بمانید. جالبه که آثار و شواهد ایمان این زن و میوه انجیل بلافاصله در زندگی این زن نمودار شد. او به مسیح ایمان آورد، تعمید گرفت و در همون روز در کار خدمت انجیل شریک شد. چطور؟ در اینکه در خونش رو به روی خادمان خدا باز کرد. او بلافاصله کاری رو که از دستش بر می اومد تا برای ملکوت خدا و پیش برده اون انجام بده، با اشتیاق و غیرت انجام داد. شاید در اون موقعیت این تنها کاری بود که از عهدش بر می اومد. اما با این همه او حاضر شد که اون رو فوراً و با همه وجود و با گشاده دستی انجام بده. زنی که می دونست از این به بعد هر اون چه که در مالکیت داره دیگه از آن خودش نیست، بلکه مال مسیحه. زنی که در عمل نشون داد که از این به بعد مسیح سرور و خداوند او و هر آنچه داره هست. حقیقتاً چقدر عجیب و در این حال تحسین‌آمیز. این کاملاً مشخص بود که این یک تعارف یا فقط یک دعوت مؤدبانه از پولس و همراهانش نبود. لیدیا پولس، تیموتائوس، سیلاس و لوقا رو هم که حالا همراه اونها بود قانع کرد که اگر می‌دونید که من حالا ایماندار هستم، این فرصت خدمت رو به من بدید و در خونم بمونید. واقعیت اینه که لیدیا در واقع خدمت کردن در پادشاهی خدا و اینکه در کار پیشبرد انجیل سهیم باشه رو برای خودش یک امتیاز و همچنین افتخاری بزرگ میدونست و برای همین حاضر بود که در این راه از خودش التماس و اصرار نشون بده. اگه یادتون باشه لیدیا در شهر فیلیپی زندگی میکرد که در استان مقدونیه واقع شده بود و همه این اتفاقات هم در اونجا اتفاق میافتند. اگه به دوم قرنتیان فصل 8 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که پولس به کلیساهای مقدونیه اشاره میکنه که کلیسای فیلیپی هم جزو اونها بود، چرا که در استان مقدونیه واقع شده بود و بسیاری از ایمانداران اونجا برخلاف لیدیا در فقر شدید به سر میبردند. اما پولس وقتی درباره اونها صحبت میکنه میگه که اونها با اصرار از ما خواهش کردند که به اونها این فرصت داده بشه که در خدمت به مقدسین سهمی داشته باشن. ولی این قلب سخاوتمندانه‌ای که در کلیسای فیلیپی شکل گرفته بود، دفعه اول از کجا آغاز شده بود؟ از زنی به نام لیدیا که حاضر شد در خونه خودش رو بر خادمین خدا باز کنه و از اونها دعوت کنه تا در مدت سفر خودشون در خونه او بمونن. خب این واضح بود که لیدیا زنی با نفوذ و متمول بود، چون خونه بزرگ داشت که بتونه مهمونان رو در اون جا بده. او در واقع از خونه و امکانات مالیش در جهت خدمت و برکت دیگران استفاده کرد و به این ترتیب خونش به پایگاهی تبدیل شد برای شهادت دادن به دیگران درباره خبر خوش انجیل. من حس میزنم که او افراد دیگری رو هم دعوت کرده تا بیان و دوباره از پولس و همراهانش درباره انجیل بشنوند. و حالا تصور کنید که چه مشارکت و مصاحبت شیرینی بین این نوع ایمانان برقرار شده بود. اون گفتگوهایی که هنگام صرف غذا در اتاق نشیمن یا صبح زود هنگام صرف صبحانه و تا شب دیر وقت در اون خونه درباره مسیح انجام شده. به نظر میرسه که پولس و همراهانش اقامتشون در شهر فیلیپی اقامتی کوتاه مدت نبوده، بلکه طولانی مدت، و برابر این کاری که لیدیا برای اونها انجام داد خیلی با ارزش بود. او برای اونها اقامتگاهی فراهم کرد تا اونجا مرکزی برای اعلام و نشر انجیل در شهر فیلیپی و همچنین مکانی برای مشارکت ایمانداران این شهر با همدیگه باشه. اکثر مفسران کتاب مقدس باور دارند که همین خونه، یعنی خونه لیدیا، محل اجتماع اولین کلیسای اروپا شد. زنی که در واقع خودش نخستین ایماندار مسیحی در اروپا بود و توسط خونش اولین میزبان کلیسای نوپا و جوان اروپا. نکته جالب توجه اینه که ایمانداران کلیسای اولیه مثل کلیساهای امروزی ساختمانی مخصوص تجمع و مشارکت با هم نداشتند و کلیساها عمدتاً در خونه ها تولد می‌یافتند و رشد می‌کردند. مثلا اگر به اعمال رسولان فصل دوم مراجعه کنیم، در پایان اون فصل در آیات 46 و 47 می‌خونیم ایشان یعنی کسایی که ایمان می‌آوردند هر روز یک دل در معبد گرد می‌آمدند و در خانه‌های خود نیز نان را پاره می‌کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می‌خوردند و خدا را حمد می‌گفتند و خداوند هر روزه نجات یافتگان را به جمعشان می‌افزود. بله، همونطور که در این آیه می‌خونیم، در اون زمان ساختمان کلیسایی وجود نداشت. فقط معبد یهودیان وجود داشت که اون هم در اورشلیم بود. و یا در شهرهایی که خارج از اورشلیم بودن، کمابیش کنیسه‌ها در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ولی به طور کلی ایمانداران در خونه‌های همدیگه دور هم جمع می‌شدند و تعلیم می‌گرفتند و در ایمانشون رشد می‌کردند. شاید شما داستان روزاریا باترفیلد رو خونده یا شنیده باشید. او استاد برجسته ادبیات انگلیسی در یکی از دانشگاه‌های نیویورک بود. زنی همجنسگرا که با افتخار خودش رو یک لزبیان معرفی می‌کرد و در جنبش LGBT بسیار فعال بود. زمانی که برای نخستین بار با مسیح و خبر خوش انجیل آشنا شد، این مواجهه در کلیسا رخ نداد. چون هرگز تا حالا نه پاشو در کلیسا گذاشته بود و نه حاضر بود که این کار رو بکنه. این آشنایی با مسیح و مژده انجیل در خونه یک شبان و همسرش اتفاق افتاد. زوجی که با او دوستی کردند و خونه‌شون رو بر روی او باز کردند و هر هفته با روحیه‌ای بسیار مهربان و مهمان نواز پذیرای او در خونه‌شون شدند. اونها با صبر و محبت به او گوش می‌دادند و با شکیبایی و احترام او رو در رویارویی با سوالات دشواری که با اونها روبرو بود کمک می‌کردند و کلام خدا رو با او در میون می‌ذاشتند و در نهایت بعد از مدت‌ها صرف وقت با این زن در خونه‌شون روزی رسید که روزاریا بعد از ساعت‌ها گفتگو در این خونه به مسیح ایمان آورد. خداوند حالا که سال‌ها از اون روزها می‌گذره به طرز چشمگیری او رو به کار برده. جالبه که روزاریا کتابی تحت عنوان انجیل با کلید خانه می آید نوشته. کتابی که در اون او درباره هنر فراموش شده ی مهمان نوازی مسیحی صحبت می کنه و خاطر نشان می کنه که خونه های ما به همراه رویه پذیرا و مهمان نواز ما به شکلی بسیار قابل توجه راه رو برای بشارت انجیل باز می کنن. جالبه که امروزه خونه روزاریا و همسرش به پایگاهی برای رسوندن مژده انجیل به بی‌ایمانان ساکن در همسایگیشون تبدیل شده. خونه‌ای که همه می‌دونن که به روی همه بازه. خونه‌ای که در اون همیشه مهمون هست. روزاریا بسیاری از روزها رو با پختن غذای ساده برای کسایی که قرار اون شب پیش اونا بیان آغاز می‌کنه. زنی که سخنرانه، نویسنده است، در خونه بچه‌های خودش رو آموزش میده، اما در این حال زنی مهمان نواز هم هست و خونه‌شون غالباً پر از ایمانداران و حتی بی ایمانان، افرادی که دور هم جمع میشن، غذا میخورن، درباره مسائل مختلف زندگی با هم به صحبت میپردازن و در مشکلات همدیگه مشارکت میکنن، جمعی که با هم دعا میکنن، سرود میخونن و کتاب مقدس رو مطالعه میکنن و در نهایت یکی از هدفهای اصلی اونا اینه که از خونه‌شون برای معرفی مسیح به افراد مختلف استفاده کنن. نانسی دیماس ولگموت هم تعریف می‌کنه و میگه من به خوبی در زمان کودکی به خاطر دارم که پدر و مادرم چگونه همیشه قلب و خانه گشوده برای مردم داشتن. خونه ما همیشه تا جایی که به یاد دارم مکانی برای پذیرایی از خادمان مسیحی، میسیونرها و مبشرین بود و حتی محلی برای اقامت اونها. برخی از اونها مدتی طولانی پیش ما میموندن و برخی هم کوتاه مدت. او اضافه میکنه که ما در تمام اون سالها وقتی ساکن فیلادلفیا بودیم در منطقه‌ای زندگی میکردیم که نزدیک به منطقه‌ای بود که به مینلاین فیلادلفیا معروفه. منطقه‌ای در حومه فیلادلفیا که منطقه‌ای نسبتاً مرفه نشینه با مردمی متمول و بسیار تحصیل کرده. او تعریف میکنه که پدر و مادرم همیشه به فکر این افراد بودن و این قشر جای خاصی در قلب اونها داشتن، چرا که این قشر افرادی بودن که تقریبا همه چیز در زندگی داشتن به جز عیسی که اصل کاریه. پدرم معتقد بود که به همین دلیل این افراد یکی از سخت‌ترین افراد برای بشارت دادن و صید برای مسیح هستند. حتی شاید سخت‌تر از معتادان و بی‌خانمان‌های کف خیابون. ولی با این وجود برای اونها دعا می‌کرد. او می‌دونست اونها قشری هستند به ظاهر بسیار موفق و مرفه، ولی در این حال بسیار گمگشته. او در حالی که خیلی برای اونها دعا می‌کرد و به فکر اونها و ابدیتشون بود، اما غالباً ابتدا به ساکن اونها رو به کلیسا دعوت نمی‌کرد، بلکه اول اونها رو به خونمون دعوت می‌کرد. و راستش در این بین والدین من در کنار دعوت دوستان خیلی اوقات افراد غریبه رو هم به خونمون دعوت می‌کردند. افرادی که شاید فقط از ظاهر کمی اونها رو می‌شناختن، ولی در واقعیت کاملاً غریبه بودن و در اون گیرودار با اونها دوستی می‌کردن و در نهایت مسیح رو به اونها معرفی می‌کردن. به یاد دارم مادرم خیلی اوقات از خیابون‌های اون محله متمول می‌گذشت. آدرس‌های پستی و اسامی افراد رو جمع می‌کرد و بعد اونها رو به مهمانی شامی عالی و زیبا که در خونمون ترتیب می‌داد دعوت می‌کرد. افرادی که مادرم می‌دونست که در یک زندگی کاملاً پر از آسایش و مرفه غرق هستند، اما فاقد مسیح هستند. و بعد در بخشی از اون مهمونی از واعظی که قبلاً با او هماهنگی کرده بود می‌خواست که پیغامی درباره انجیل مسیح بده و از مهمونا بخواد که مسیح رو به عنوان نجات دهنده خودشون بپذیرن. من در طول سالها بارها شاهد این بودم که صدها و یا حتی هزاران نفر از طریق خدمت تاثیرگذاری که در خونه ما پدر و مادرم انجام دادن به مسیح ایمان آوردن. ده ها جلسه مطالعه کتاب مقدس در خونمون آغاز شد و در خونه های دیگه ادامه پیدا کرد. حتی یکی از اون گروه های مطالعه که ماها ادامه داشت، بعدها به کلیسای بزرگی تبدیل شد که هنوز هم در حومه فیلادلفیا فعال و پرثمره. بعد از مرگ پدرم، مادرم اون خونه رو به فروش گذاشت. سالها بعد، من و شوهرم که در اون زمان با هم نامزد بودیم، به اون منطقه مسافرتی داشتیم و من می‌خواستم که اون خونه و منطقه‌ای که در اون بزرگ شده بودم رو به اون نشون بدم. جالبه وقتی که به اون خونه دوران کودکیم رسیدیم، زنگ خونه رو زدیم و تونستیم که با صاحب فعلی اون ملاقات کنیم. او خودش ایماندار نیست، اما سالها، یعنی از زمان فروش اون خونه، ساکن اونجا بود. او به ما یک چیز جالب و ارزشمند گفت و اون این بود که از وقتی که ما به این خونه اومدیم، مردم زیادی مثل شما زنگ در خونه رو میزنن و به ما میگن من در این خونه با خدا ملاقات کردم و فقط میخواستم یک بار دیگه اینجا رو ببینم. بله، داستانی از دلهای گشوده برای انجیل با خانه گشوده برای انجیل و اون روحیه مهمان نواز و گشاده دست که خدا اون رو برای اشاعه خبر خوش انجیل با قوت به کار میبره. و راستش من و شما لازم نیست که حتما خونه بزرگ یا شیک و مجلل داشته باشیم که اون رو برای کار پادشاهی مسیح و ترویج اون به کار ببریم. فقط کافیه که برای پیشبرد انجیل مسیح از هر اونچه که او در اختیارمون گذاشته استفاده کنیم. لیدیا به اونها گفت بیایید و در خانه ام بمانید. آیا ما حاضریم این کار رو بکنیم؟ دعوت برای یک شام یا عصرانه کوچولو و یا یک چایی و یا اقامت برای مدتی طولانی تر، یک هفته و یا حتی یک ماه و یا یک سال؟ آیا ما هم از قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده برای جلال نام مسیح برخوردار هستیم؟ واقعیت اینه که بسیاری از خدمات مهم دیگه میتونن از دل همین دعوت‌ها بر بخیزن. از دل دعوتی ساده برای اینکه افراد به خونمون بیان و ما در اونجا در کنار خدمت پذیرایی و مهمان نوازی اونها رو به سوی مسیح هدایت کنیم. قطعاً لیدیا هرگز تصورش رو هم نمی کرد که خدا در خونش در حال پایه‌گذاری کلیسایی که در تمام اروپا گسترش خواهد یافت و نه تنها در اروپا، بلکه از اروپا به قاره‌های دیگه از جمله آمریکا و یا آسیا و آفریقا هم منتقل خواهد شد. ولی در این بین فراموش نکنیم که با اینکه لیدیا یا افراد دیگه‌ای که در این برنامه از اونها نام بردیم نمونه بسیار خوب و تاثیرگذاری از مهمان نوازی در اختیار ما میذارن، اما الگوی نهایی ما خود عیساست که بر صلیب قلبش رو به سوی ما گشود و با دستهایی گشوده و در این حال سوراخ شده ما رو دعوت کرد و گفت نزد من بیایید، به سوی من بازگشت کنید، بیایید و در خونه‌ای که در آسمان برای شما مهیا کردم ساکن بشید. بله، ما نجات دهنده ای داریم که نجات دهنده ای مهمان نوازه و ما رو به خونش دعوت کرده و خود او باید الگوی مهمان نوازی برای ما باشه. خداوندی که حتی وقتی بر صلیب داشت جان میداد، هنگامی که اون دزدی که کنارش مصلوب شده بود از گناهش توبه کرد، با قلبی باز او رو پذیرفت و به خانه آسمان دعوت کرد و به او گفت که همین امروز در اونجا در فردوس در آسمان با من و نزد من خواهی بود. کلام خدا بارها ما رو با داشتن روحیه مهمان نواز و پرورش اون در خودمون ترغیب میکنه. به طور نمونه در اول پتروس فصل 4 آیه 9 میخونیم یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. یا ترجمه دیگه میگه یکدیگر را بدون غرغر مهمانی کنید. واقعیت اینه که مهمان نوازی کار آسونی نیست. لیدیا زنی بود بسیار پرمشغله. او بیزنسی بسیار بزرگ داشت که خب قطعاً وقت او رو خیلی میگرفت. و برای ما هم گشودن خونمون بر دیگران و مهمانداری از اونها در کنار صرف وقت و پول و انرژی حتماً مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی خواهد بود. و همین راه رو باز میکنه که ما وسوسه بشیم که در خلال این کارها و از خودگذشتگی ها شروع به غرغر کردن و شکایت کنیم. برای همینه که کلام خدا میخواد که در این راه هوشیار باشیم و بدون شکوه و شکایت مهمان نواز دیگران باشیم. چرا؟ چون در ادامه در آخر آیه 11 میخونیم تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود و بنابراین جلال بیابه. باشه که من و شما روحیه‌ای مثل لیدیا رو در خودمون پرورش بدیم. روحیه‌ای شخص ایمانداری که چون حالا ایمان آورده و توسط کار ارزشمند مسیح نجات یافته از خدا میپرسه که خداوند از اون چه به من دادی، از پولم، از همه امکاناتم، از استعدادهام، از خونم و از هر چی که تو به من بخشیدی چطور میخوای برای ملکوت تو استفاده کنم؟ باشه که خدا قلبی باز به ما ببخشه، قلبی که برای دریافت اراده خدا و اطاعت از اون بازه و همین باعث بشه که خونه ما هم خونه ای باز برای خدمت به او باشه و او از هر بخشی از زندگیمون از جمله خونه های ما هم برای کاشتن بذر انجیل در قلب کسانی که به خونه ما وارد میشن استفاده کنه تا مسیح در هر چیز در زندگی های ما جلال بیابه. آمین. آمین.
آمین. بله خداوند، ما رو تبدیل به زنی مثل لیدیا کن، زنی با قلبی گشوده نسبت به تو و پیغام تو و با خانه‌ای گشوده برای ترویج پادشاهی تو. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های لیدیا، زنی با قلبی گشوده و خانه‌ای گشوده، دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که زندگی این زن چه پیغام‌های ارزشمند دیگه‌ای برای ما داره.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.